بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای به مهمترین خبرها از همکارم حسام مهدوی.
با سلام، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه برای گفتگو با همتای روسش در زمینه برنامه اتمی ایران وارد روسیه شد. سفر آقای سارکوزی به روسیه اولین ملاقات رسمی وی از این کشور در مقام رئیس جمهوری فرانسه است. آقای سارکوزی در مصاحبه با یک روزنامه روسی گفته است فرانسه در زمینه برنامه اتمی ایران موضعی جدی و قطعی دارد. به گفته پلیس عراق، دو انفجار انتحاری پی در پی در بیجی در استان صلاح الدین عراق 22 کشته بر جای گذاشت. اولین بمب که هدف آن رئیس پلیس این شهر بود در یک وانت منفجر شد که منجر به زخمی شدن وی شد. گفتگوهای روز سه‌شنبه احزاب اکثریت و کمونیست در کنگره هند در زمینه توافق‌های اتمی این کشور با آمریکا بی‌نتیجه ماند. بر اساس توافق میان هند و آمریکا، هند امکان خواهد داشت از سوخت و تکنولوژی هسته‌ای آمریکا استفاده کند. حزب مخالف دولت در برمه خواستار آن شده است تا دولت نظامی برمه پیش شرطی برای گفتگو با آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و رهبر مخالفان این کشور تعیین نکند. ژنرال تانشو رهبر دولت نظامی برمه پیشنهاد کرده بود در صورتی که خانم سان سوچی از حمایتش از تحریم بین‌المللی برمه دست بردارد حاضر است با وی گفتگو کند.
با تشکر از همکارم حسام مهدوی که خلاصه ای از خبرها رو به آگاهی شما رساند. اما اشاره ای بانچه در این مجله خبری خواهید شنید. سفر رئیس جمهوری فرانسه به مسکو و گفتگو در زمینه برنامه اتمی ایران. انعکاس اعتراض های دیروز یعنی روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران در گفتگو با محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت. سفر رهبر کمیته ملی هماهنگی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به تهران برای دیدار از منصور حسینلو و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری فرانسه به مسکو رفته است تا در میان سایر مسائل در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران و سوخت تولیدی روسیه برای اروپا با همتای روسش به گفتگو بنشیند. گزارشی داریم از پریچهره فرزان.
رئیس جمهوری فرانسه که برای یک دیدار دو روزه عازم مسکو شده است، قول داد در این سفر با صراحت با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود گفتگو کند. دو رهبر در ماه ژوئن سال جاری میلادی در حاشیه کنفرانس رهبران گروه صنعتی 8 در هلیگندن در آلمان با یکدیگر از نزدیک آشنا شده بودند. رئیس جمهوری فرانسه که دیپلماسی جدید خود را به مسکو برده است، از آن دسته از مسائلی که ژاک شیراک از میان درگذاردنش با رهبری روسیه احتراز داشت، با ولادیمیر پوتین صحبت خواهد کرد. مسائلی مانند حقوق بشر و چچن. اما برنامه اتمی ایران و استقلال تحت نظارت سازمان ملل کوزوو در صدر گفتگوهای آقای سارکوزی است. در هفته گذشته رئیس جمهوری فرانسه در سفر خود به سوفیه روسیه را به عنوان کشوری توصیف کرد که تصمیم درباره مشکلات بزرگ جهانی را به جای آسان کردن پیچیده و دشوار می‌کند. فردای روز سالگرد ترور آنا پولیسکوفسکایا روزنامه‌نگار روسی، مسئله حقوق بشر نیز وارد دستور مذاکرات رئیس جمهوری فرانسه شد. مسئله حقوق بشر در ملاقاتی که رئیس جمهوری فرانسه قرار است روز چهارشنبه با دانشجویان دانشگاه بومن و گروهی از دانشجویان برگزیده رشته‌های علمی انجام دهد، احتمالاً مطرح خواهد شد. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه به مناسبت سفر رئیس جمهوری فرانسه به مسکو منتشر کرده می‌نویسد تغییر لحن سیاست خارجی فرانسه روابط شخصی گرمی را که پیش از این بین ولادیمیر پوتین و رئیس جمهوری قبلی فرانسه وجود داشت مستثنا نمی‌کند. با این همه همکاران نزدیک دو رئیس جمهوری همانطور که در نشست گروه صنعتی 8 در ماه ژوئن سال جاری در آلمان عمل کردند، خواهند توانست دو رهبر را به یکدیگر نزدیک کنند. سه شنبه شب 17 مهر ماه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از همتای فرانسویش در ویلای نوو اوگریوو در حومه مسکو پذیرایی خواهد کرد. قرار است بامداد روز چهارشنبه 18 مهر ماه رهبران روسیه و فرانسه پس از مذاکرات خود نهار را در کاخ کرملین صرف کنند. اخیراً دو کشور روسیه و فرانسه همکاری‌های اقتصادی خود را توسعه بخشیدند. یک قرارداد در ماه ژوئیه سال جاری بین ایروفلوت و ایربوس برای تحویل هواپیماهای فوق صوت ایربوس به روسیه به امضا رسیده است و طرح‌های دیگری نیز در دست مطالعه است. اما در زمینه‌های دیپلماتیک چنین نیست یا احتمالاً عدم اعتماد وجود دارد. روسیه تلاش می‌کند قدرت بزرگ خود را در صحنه بین‌المللی مجدداً به دست آورد. اما شرکای روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد این نظر را به راستی عملی نمی‌دانند. تنش بین آمریکا و روسیه همچنان درباره استقرار سپر دفاع موشکی در دو جمهوری چک و لهستان و پیمان همکاری اتلانتیک شمالی ناتو مجدداً دوران جنگ سرد را به خاطر می‌آورد. مسائلی که در چارچوب دیدار دو رئیس جمهوری روسیه و فرانسه در سیاست خارجی این دو کشور حائز اهمیت است. در همین حال نیکولا سارکوزی با بازدید اخیر خود از جمهوری‌های لهستان، مجارستان و بلغارستان نزدیکیش را با کشورهای بلوک شرق پیشین نشان داده است. اما مهمتر از همه بحران اتمی ایران در این میان مطرح است. مسئله‌ای که بیشک توسط نیکولا سارکوزی مطرح خواهد شد و علاوه بر آن استقلال کوزوو است که یک مورد دیگر بحث‌انگیز در سیاست خارجی روسیه است. موردی که روسیه تا به حال به هیچ وجه موضع خود را در قبال آن تغییر نداده است. موضعی که با استقلال کوزوو موافق نیست.
گزارش پریچهر فرزام را میشنیدید از سفر رئیس جمهوری فرانسه به مسکو و مذاکرات درباره زمینه‌های مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران. در همین رابطه همکارم فریبا مودت گفتگوی دارد با پروفسور ولادیمیر فیودوروف، کارشناس امور بین‌المللی در انستیتو چتهم بریتانیا.
در حالی که امروز پرزیدنت سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در نزدیکی مسکو با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات می‌کند، متن مصاحبه‌ای از وی منتشر شده که در آن آقای سارکوزی گفته است فرانسه بر سر اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران با کسی مصالحه نمی‌کند. این سوال مطرح است که اگر روسیه به موضع خود وفادار بماند و با تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران مخالفت کند، چه گزینه‌هایی برای فرانسه باقی می‌ماند جز آنکه خود رأساً علیه ایران وارد عمل شود. این سوال را با پروفسور ولادیمیر فیودوروف، کارشناس امور بین‌المللی در انستیتوی چتم بریتانیا در میان گذاشتم.
Well, if I were Mr. Sarkozy, I would say Russia is also threatened by.
اگر من به جای پرزیدنت سارکوزی بودم میگفتم روسیه هم مورد تهدید برنامه‌های هسته‌ای ایران قرار دارد. نکته دیگر این است که کسانی که حکومت ایران را در دست دارند افرادی غیر قابل پیشبینی هستند، قابل اتکا نیستند و به همین دلیل این در جهت منافع امنیتی روسیه است که در اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران به غرب بپیوندد.
اما چرا باید ایران توانایی احتمالی اتمی خود را علیه همسایه پرقدرتش روسیه به کار اندازد که با آن روابط بازرگانی و سیاسی گسترده دارد؟ پروفسور فیودوروف.
کسانی که مصدر قدرت در ایران هستند بسیار غیر قابل پیش بینی هستند. انگیزه آنها ایدئولوژی هایی است که اروپایی ها آن را مشکل درک می کنند. تا آنجایی که میتوانم قضاوت کنم مقامات روسیه هم نسبت به افق تسلیحات اتمی ایران نگرانند. این به آن معنا نیست که ایران خود به خود به شهرهای روسیه حمله خواهد کرد. اما این واقعیت که چون این موشک‌های میتوانند علیه روسیه هدفگیری شوند میتواند موجب نگرانی جدی مسکو شود.
پروفسور فیودوروف. اما مارک فینو از انستیتو تحقیقات استراتژیک ژنو معتقد است که روسیه نگران آن است که اگر ایران از طریق کشورهای اروپایی به طور مستقل در انزوای بیشتری قرار گیرد، روابط میان ایران و روسیه خدشه‌دار شود و در این صورت به گفته پروفسور فینو این به نفع روسیه است که به شورای امنیت بپیوندد تا تهران را تنها تا حدی تحت فشار قرار دهند.
To fill the vacuum and encourage their companies to invest
البته ممکن است رهبران روسیه به چنین امری وسوسه شوند و شرکت‌های تجارتی خود را در مقام شرکت‌های آمریکایی و اروپایی که ایران را طرد کرده‌اند قرار دهند. اما این شمشیری دولبه است که می‌تواند روسیه را هم زخمی کند، بدین گونه که انتقام آمریکا را برانگیزد. البته روسیه از یک سو با توسل به حربه سوخت و انرژی که در دست دارد میتواند برای اروپا قدرت نمایی کند و از سوی دیگر باید توجه داشت که روسیه هم برای فروش سوختش احتیاج به بازار دارد و اگر تنش و تحریم و انزوا ادامه پیدا کند این برای روابط بازرگانی طرفین بد است. پس به نفع همگان است که به دنبال جو بهتری باشند.
گفتگوی همکارم فریبا مودت را می شنیدید با دو کارشناس روسی در زمینه همکاری های اتمی ایران و روسیه و برنامه اتمی ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد حنفی رستاندی رهبر کمیته ملی همکاری فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در اندونزی به همراه سیوکور سارتو از دیگر رهبران کارگری این کشور روز یکشنبه 15 مهر برای دیدار با منصور اوسانلو که از 3 ماه پیش در زندان به سر می‌برد وارد تهران شدند. ابراهیم مددی معاون سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در زندان اوین به سر می‌برد و گفته می‌شود وضعیت سلامت وی چندان خوب نیست. درباره سفر حنفی رستادی به تهران و ملاقات وی با برخی از مسئولان ایرانی مریم منظوری گزارش و گفتگویی دارد با دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل یا ATF.
در گفتگویی که ساعتی پیش با دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل داشتم، او اظهار امیدواری کرد که نمایندگان این فدراسیون موفق به دیدار با آقای اوسانلو شوند. حنفی رستاندیر سفر خود به ایران را به عنوان مأموریتی برای آزمایش دوستی میان دو کشور مسلمان ایران و اندونزی توصیف کرد. دیوید کاکرافت دبیر کل این سازمان در لندن درباره این گفته آقای رستاندی به رادیو فردا چنین توضیح داد.
اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان است. این کشور اتحادیه‌های کارگری را به هیچ عنوان ناقض توسعه جامعه اسلامی قلمداد نمی کند و ما بسیار امیدواریم که دولت، مسئولان و تمامی مردم در جمهوری اسلامی ایران این درس را بیاموزند. آنچه که منصور اوسانلو، ابراهیم مددی و دیگر رهبران کارگری در ایران انجام دادند، کاملاً و صرفاً با هدف دفاع از شرایط کاری، دستمزدها و منافع افرادی است که آنان را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند. و این مسئله است که در کشورهای اسلامی درست به همان اندازه کشورهای دیگر معتبر و مهم است.
از دیوید کاکرافت می‌پرسم آقای رستاندی تا کنون در ایران با چه کسانی ملاقات کرده و به چه نتیجه‌ای رسیده است؟
تا به حال آقای حنفی رستاندی با شمار زیادی از نمایندگان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، افراد خانواده های منصور اوسانلو، ابراهیم مددی و وکیلان این دو نفر ملاقات کرده. همچنین آقای رستاندی باز هم به نمایندگی از ITF درخواست ما را برای ملاقات با منصور اوسانلو در زندان اوین به مسئولان ایرانی ابلاغ می کند. او این درخواست را در جلسه‌ای که با نمایندگان سفارت ایران در جاکارتا داشت در تاریخ 9 اوت نیز ابراز داشته بود. ما این تاریخ را روز اقدام برای آزادی منصور اوسانلو اعلام کردیم. آقای رستاندی در دیدار خود با مسئولان سفارت ایران در جاکارتا نگرانی خود را درباره وضعیت سلامتی آقای اوسانلو ابراز داشت و دیپلمات‌های سفارت ایران در جاکارتا از او دعوت کردند تا به تهران سفر کند و از نزدیک با منصور اوسانلو ملاقات کند و ببیند که با او بدرفتاری نمی‌شود. و ما الان منتظریم که ببینیم این دعوت در عمل چه نتیجه‌ای خواهد داشت. باید بگویم که این فرصتی استثنایی است، به خصوص که در ماه رمضان هستیم و دولت ایران می‌تواند دیدگاه و جایگاه انسان دوستانه خود را در قبال افرادی که صرفاً و فقط از اعضای تشکل خود دفاع کردند نشان دهد.
are simply trying to defend the interests of their members.
از دیوید کاکرافت دبیر کل ITF میپرسم انتظار دارند که دولت ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران در قبال این خواسته فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل چه واکنشی نشان دهند.
It is difficult to predict what they will do at the moment. I have to say that I think that there are many different groups.
پیش‌بینی این که آنها چه خواهند کرد در حال حاضر کار مشکلی است. در دستگاه دولتی ایران گروه‌ها و دسته‌های مختلفی وجود دارد. برخی از آزادی منصور و اوسانلو به شدت حمایت می‌کنند و در داخل دستگاه حکومت ایران بحث‌های داخلی زیادی میان جناح‌های مختلف درباره آزادی منصور و اوسانلو در گرفته است. ما خواستار آزادی منصور و اوسانلو، ابراهیم مددی و دیگر رهبران کارگری هستیم که در دفاع از منافع مردم عادی و کارگران ایران تلاش کردند. اینها نماینده ی افرادی هستند که انتخابشان کردند تا از حقوقشان دفاع کنند و به نظر می رسد هر وقت که آنان کوچکترین اقدامی کردند که در دیگر کشورهای اسلامی دارای سندیکا اقدامی عادی تلقی می شود با برخورد دولتی مواجه شدند. به نظر و اعتقاد ما دولت ایران باید آزادی عمل واقع گرایانه و مناسبی را در اختیار افرادی قرار دهد که تنها وظیفه‌شان نمایندگی کارگران است.
منصور اوسانلو 47 ساله رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است و طی 2 سال گذشته بارها بازداشت شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته است. آخرین بار آقای اوسانلو تنها چند هفته پس از دیدار از فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در لندن و رهبران این اتحادیه در بروکسل در تاریخ 19 تیر در تهران بازداشت شد.
گفتگوی مریم منظوری رو میشنیدید با دیوید کاکرافت، دبیر کل ITF، درباره سفر رهبر کمیته ملی هماهنگی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به تهران برای دیدار از منصور اوسانلو. اعتراض های دیروز دانشجویان در دانشگاه تهران به هنگام حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در این دانشگاه واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت، اما رسانه‌های داخلی و خبرگزاری‌های دولتی ایران این گزارش‌ها و تشنج در دانشگاه تهران را ناچیز و کم اهمیت خواندند. محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحریم وحدت در گفتگو با فریدون زهنگار درباره اهمیت اعتراض‌های دیروز دانشجویان در دانشگاه تهران و اعتراض‌های مشابه در هفته‌های نخست آغاز سال تحصیلی چنین می‌گوید:
اونچه که باعث شده ما در هفته‌های اول مهر شاهد شکلی یک همچین جریان اعتراضی باشیم، فقط به صورت یک نتیجه داشت بگیریم، این که وضعیت نهادهای مدنی و وضعیت دانشگاه‌های ما وضعیت اسفناکی داشته. این خیلی عجیب بوده برای کسانی که آشنایی به فضای دانشگاه دارن، این که در هفته‌های اول مهر ماه بشه یک تجمع اعتراضی دانشجویی شکل داد، این چیزی عجیبه. این چیزی که باعث که شکل‌گیری و انگیزه همشکلی همچین تجمعی شده، سیاست‌هایی است که ما 2 سال در دانشگاه طرف مسئولین وزارت علوم شاهدش هستیم و برخوردی که آقای احمدی نژاد کرده با دانشگاه و از اون طرف وضعیت نهادهای مدنی ما، وضعیت احزاب ما، وضعیت حقوق بشر، فعالین زنان ما، مجموعه همه این عوامل باعث شده که امروز جنبش دانشجوی ما جنبشی باشه در همون هفته های اول مهر ماه تجمعی رو سازماندهی بکنه و تدارک بزنه.
آقای هاشمی، به نظر میرسه که رسانه های طرفدار دولت از اعتراض های دیروز خیلی عصبانی هستن. از یه طرف میخوان اونا رو کوچیک جلوه بدن، از طرف دیگه میگن که این اعتراض ها از طرف خارجی ها سازماندهی شده بود. نظر شما در این باره چی است؟
حرکت‌های اعتراض‌آمیز و حرکت‌های منتقدانه در کشورهای توسعه یافته و به دموکراسی رسیده یک امتیاز محسوب میشه برای حاکمیت. تلاش می‌کنن از اینها به عنوان یک کنترل کننده و به عنوان یک ناظر بر فعالیت‌های خودش استفاده بکنن و به عنوان یک بالاخره فرصت بشه به این منتقدان نگاه بکنن. منتها در ایران ما همیشه شاهد بودیم که حاکمیت به منتقدین خودش و معترضین خودش یک نگاه امنیتی داره و اونها رو همیشه به عنوان دشمن محسوب میکنه. اتفاقی که دیروز افتاده هم همین گونه بوده، یعنی متاسفانه برخوردی که صورت گرفت و نگاهی که من دیشب سایت‌های خبری طرفداران دولت نگاه میکردم، باز هم برخوردهای امنیتی بود که اعتراض دیروز دانشجویان به آقای احمدی نژاد فقط صهیونیست‌ها رو خوشحال کرد. بلحالشون میده که اینها هنوز نگاهشون یک نگاه غلطیست، نگاه بیماریست که منتقدین رو صرفا دشمن خطاب میکنن و نمیتونن بپذیرن که گروهی منتقد سیاست‌های احمدی نژاد هست. از این منتقدین میشه به عنوان یک فرصتی استفاده کرد برای اصلاح رفتارها و اصلاح سیاست.
با توجه به اینکه در حال توده قابل توجهی از دانشجوها در این درگیری‌ها ساکت هستند، یعنی بین موافقین و مخالفین، پرسش من این بود که آیا با توجه به این مسئله چشم‌انداز می‌بینین که که اعتراضات دانشجویی گسترده تر و فراگیرتر بشه؟
من این چشمانداز رو میبینم، منتها اینکه ببینیم چشمانداز ما چه توقعی داشته باشیم و اینکه انتظار به چه نتیجه‌ای ازش بگیریم بحث دیگری. امروز فشاری که داره به جامعه میاد، به دانشگاه میاد، فشاری که همه اقشارش رو شامل میشه. شاید در بحث سیاسی و در بحث اعتراضاتی با آقای احمدی نژاد ما بالاخره درصد کمی از دانشجویان رو شاهدش باشید، به بیشتر رو یک جمعیت اکثریتی که بی‌طرف و ناظر هست رو در نظر میگیرید. ولی شما در همون دانشگاه تهران می‌بینید که روز قبل از تجمع سنفی در اعتراض وضعیت خوابگاه‌ها شاهدش هست. مجموعاً این که سیاست‌هایی که در دانشگاه داره اجرا میشه صرفاً دانشجویان فعال سیاسی رو اذیت نمی‌کنه، بلکه دانشجویان عادی هم امروز دارن تحت فشار قرار می‌گیرن. بودجه دانشگاه‌ها نسبت به سال گذشته کم شده، در صورتی که 25% افزایش دانشجو داشتیم. خب طبیعتاً با یک همچین وضعیتی شما افت شدید امکانات رفاهی و آموزشی رو شاهدش خواهید بود و این قطعاً دانشجویان رو ناراضی می‌کنه. در ادامه اینها رو هم وارد این چرخه ناراضیان از دولت و معترضان با احمدی نژاد قرار میده. یعنی ما در آینده با این وضعیت تمامی اقشار دانشجو با هر دغدغه فکری، با هر گرایش فکری، همه اینها رو در گروه رادیو آقای احمدی نژاد قرار خواهد داد با نگاه‌های متفاوتی که دارن. فقط در یک چیز اینها مشترکند و اون مخالفت و اعتراض آقای احمدی نژاد. منتهی که در ادامهش از این حجم عظیم مخالفان که هر کدوم واسه خودشون دید در رده متفاوتی دارن چه نتیجه میشه گرفت، اون بحث دیگری.
صحبت های دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت را میشنیدید درباره اعتراض های روز گذشته دانشجویان در دانشگاه تهران. دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
روز دوشنبه محاکمه 16 نفر در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به اتهام دریافت کمک های مالی و آموزش نظامی از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. مقام های دولت آذربایجان اعلام می‌کنند این 16 نفر قصد داشتند از این آموزش‌ها برای ایجاد یک دولت اسلامی از طریق کودتای نظامی استفاده کنند. روحانی جوانی که به رهبری این گروه متهم شده این اتهام را رد می‌کند و آنها را بخشی از یک بازی سیاسی نامیده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم توماج تاخباس.
سپاه مهدی فقط نام یک گروه شبه نظامی در عراق نیست. گروه دیگری هم در جمهوری آذربایجان است به نام ارتش مهدی شمالی که سایه همان اتهاماتی بر سرش سنگینی می‌کند که سپاه مهدی در عراق، یعنی ارتباط با ایران. دادستانی جمهوری آذربایجان روحانی جوانی به نام سعید داداش بیلی را متهم کرده است که رهبری گروهی موسوم به ارتش مهدی شمالی را بر عهده دارد و هدف آن سرنگونی دولت با کمک نیروهای نظامی و ایجاد حکومت اسلامی در آن کشور است. دادستانان همچنین میگویند که سعید داداش بیلی برای رسیدن به این مقصود به دولت جمهوری اسلامی ایران روی آورده است. دادستانان آذربایجان معتقدند نیروی قدس، گروه ویژه عملیات‌های برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، کمک‌های مالی و آموزشی به گروه سعید داداش بیلی داده است. از آنجایی که دولت جمهوری آذربایجان که به طور سنتی روابط مسالمت‌آمیز نزدیکی با ایران دارد، اکنون دولت ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم می‌کند، این قضیه توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. با این حال هنوز هیچ یک از مقام‌های دولت ایران و جمهوری آذربایجان در این باره اظهار نظری نکردند. دادگاه پشت درهای بسته انجام می‌شود. الچین قنبروف وکیل مدافع سعید داداش بیلی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیرون دادگاه، اتهامات وارده بر اعضای این گروه را چنین شرح داد:
اساس اتهاملار اوندان عبارتی که سعید داداش بیلی و اونون
اتهامات اصلی وارده بر سعید داداش بیلی و اعضای گروه او انجام فعالیت‌هایی با هدف سرنگونی دولت از راه‌های خشونت‌آمیز به منظور ایجاد تغییر در قوانین اساسی کشور و همچنین همکاری با نیروهای اطلاعاتی ایران است.
علاوه بر همه اینها، گروه وابسته به سعید داداش بیلی به ارائه اطلاعات درباره سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو به مامورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و نیز همکاری با گروه‌های مانند حزب الله متهمند. الچین قنبروف وکیل مدافع این گروه گفت در آغاز محاکمه در روز دوشنبه سعید داداش بیلی اتهامات وارده به خود را یک بازی سیاسی نامید.
سعید داداش بیلی ایران خصوصی خدمت ارگانلارلا امکتشلغا
دادستانها هیچ گونه مدرک، اطلاعات مبتنی بر واقعیت و یا شواهدی ندارند که بتواند ثابت کند داداش بیلی با نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته. این اتهام کاملا پوچ و بی‌اساس است.
اما سعید داداش بیلی کیست؟ روحانی جوان و شناخته شده ای که نفوذش در جمهوری آذربایجان رو به گسترش است. تحصیل کرده است، به 5 زبان مختلف حرف می زند و از خانواده متوسطی می آید که عمدتاً در صنعت نفت کشور فعالیت می کردند. خانم قاطبه، مادر سعید داداش بیلی، در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که پسر او در ماه اوت گذشته برای زیارت حرم امام رضا به مشهد رفته بود، اما به ایرانی‌ها علاقه خاصی ندارد و حتی علاقه‌مند است که آذری‌ها بیشتر طرفدار غرب باشند. اتهامات وارده به سعید داداش بیلی و گروهی که گفته می‌شود با او ارتباط دارد، اختلاف نظرهایی را در داخل کشور ایجاد کرده است. در جمهوری آذربایجان حتی گفته می‌شود که دیدار اخیر مایکل هایدن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از باکو، احتمالاً به اتهام‌های مربوط به اعمال نفوذ ایران در جمهوری آذربایجان ارتباطاتی دارد.
گزارش توماج تاهباز را شنیدیم. در پایان که بر پایه گزارش شهناز حسینوا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جمهوری آذربایجان، قاضی دادگاه دلیل برگزاری محاکمه سعید داداش بیلی و گروهش در پشت درهای بسته را پیشگیری از سست شدن روابط جمهوری آذربایجان با کشورهای همسایه‌اش عنوان کرده است.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز گذشته 15 تن از شهروندان افغان که از سوی دادگاه محکوم به اعدام شده بودند، دست جمعی در کابل اعدام شدند. با آنکه محافل مختلف دفاع از حقوق بشر نسبت به این اعدام‌ها ابراز نگرانی کردند، اما دولت افغانستان اعلام کرد مصمم است تا برای کاهش و توقف جرایم جنایی این روند را ادامه دهد. علی جولباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل، گزارش می‌دهد.
در حالی که روز گذشته 15 تن از مجرمان افغان به صورت دسته جمعی در کابل اعدام شدند، همایون حمیدزاده، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز یک بار دیگر تاکید کرد که این روند ادامه خواهد داشت و کسانی که سوی دادگاه به اعدام محکوم شوند به جزای عمل خود میرسند. این گفته های سخنگوی دولت افغانستان همزمان با اعتراضات وسیعی بر اعدام دسته جمعی روز گذشته ایراد می شود.
و این یک امر دوامدار خواهد بود. اگر محاکم حکم بر اعدام میکنن و قضیه ثابت میشه و جرایم قسم است که ایجاب زیره میکنه، اعدام های دیگه در پیش رو خواهد بود.
در همین حال گزارش شده است که تیمور، یک از محکومان به اعدام و فردی که کلمنتینا کانتونی، کارمند یک مؤسسه امدادرسان را گروگان گرفته بود، قبل از مجازاتش متواری شده است. با این حال در واکنش به اعدام 15 شهروند افغان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان ابراز نگرانی کرده و فرید حمیدی، یک مسئول این کمیسیون، گفت که نسبت به اجرای عدالت در دادگاه‌های افغانستان تردید دارد.
تشویش و نگرانی اساسی در این زمینه وجود دارد که آیا محکمه با اصول معیارهای عادلانه بودن، منصفانه بودن و ذی صلاح بودن صورت گرفته؟ آیا فرصت کافی دفاع با متهمین این محاکماتی که منجر به حکم اعدام شده داده شده؟ تضمینات اساسی و لازمی که برای محکمه اعدام ضرورت است در شرایط فعلی در سیستم عدلی و قضایی افغانستان موجود است یا نه؟ این از تشویش‌های اساسی و نگرانی‌های اساسی است برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
اما بسیار از مردم در کابل از اعدام این 15 مجرم استقبال کردند و میگویند که این کار دولت افغانستان سبب خواهد شد تا جرایم جنایی در افغانستان کاهش یابد. اعدام شدگان از جمله کسانی هستند که هر کدام در قتل چندین تن از جمله تاجران ملی، خبرنگاران خارجی و داخلی و شهروندان عادی افغانستان دست داشتند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرها. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز سه‌شنبه برای گفتگو با همتای روسش در زمینه برنامه اتمی ایران وارد روسیه شد. سفر آقای سارکوزی به روسیه اولین ملاقات رسمی وی از این کشور در مقام رئیس جمهوری فرانسه است. مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اول هاینون، معاون مدیر کل آژانس، با طرف ایرانی به ریاست جواد وعیدی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، صبح سه‌شنبه در تهران آغاز شد. به گفته علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس، این مذاکرات 2 تا 3 روز ادامه خواهد داشت. به گفته پلیس عراق، 2 انفجار انتحاری پی در پی در بیجی در استان صلاح‌الدین عراق 22 کشته بر جای گذاشت. گفتگوهای روز سه‌شنبه احزاب اکثریت و کمونیست در کنگره هند در زمینه توافق‌های اتمی این کشور با ایالات متحده بی‌نتیجه ماند. بر اساس توافقی میان هند و آمریکا، هند امکان خواهد داشت از سوخت و تکنولوژی هسته‌ای آمریکا استفاده کند. حزب مخالف دولت در برمه خواستار آن شده است تا دولت نظامی برمه پیش شرطی برای گفتگو با آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و رهبر مخالفان این کشور تعیین نکند. وقوع انفجار در یک کارخانه اسلحه در ایتالیا دست کم یک کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت و در